أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. سورة مباركة مريم که در مكة نازل شد عناصر محوری او عقاید اصلی است و خطوط کلی اخلاق و خطوط کلی فقه و حقوق است. ترسیم خطوط جزئی فقه و حقوق در مدینه بیان شده. بعد از اینکه این غرض در اول سوره ذکر شده است که ذکر رحمت ربک عبده زکریا، جریان برخی از انبیای الهی و همچنین جریان حضرت مریم سلام الله علیها که از انبیا نبود ذکر فرمود. اونگاه در وسط سوره که یک واسطه العقدی بین آغاز و انجام سوره است، هم اول سوره را به آخر سوره ختم می کند هم جمع‌بندی را در وسط سوره ارائه می کند، این آیات نازل فرمود: أولئك الذين أنعم الله عليهم. از جریان زکریا و یحیی علیه السلام، از جریان مریم و عیسی علیه السلام، از جریان ابراهیم و اسحاق و اسماعیل علیه السلام و از جریان موسی و عیسی علیه السلام، اینا رو که ذکر فرمود و بود اینها کسانی هستند که از نعمت ویژه الهی برخوردار بودند. أولئك الذين أنعم الله، با اولائکه که اشاره به بعید است، میخواد مقام و منزلت اینها را ذکر فرماید، وگرنه اینها اسامیشون در همین آیات قبلی ذکر شده است. ممکن بود بفرمود ها اولا، اما فرمود اولائکه الذین انعم الله علیهم. ذات اقدس اله به اینها نعمت ویژه داد. من النبیین، این من برای طبیعی تبعید است نه برای بیان، برای اینکه در بین ایمون علیهم وجود مبارک مریم سلام الله علیها هست که از نبیین نیست. اگر من النبیین بیان ما میمه منه من النبیین بیان باشد، دیگه شامل است مریم سلام الله علیها نخواهد شد. لذا در بین این دو قول که آیا من برای بیان است یا برای تبعیض، همون تبعیض اولاست. اما من بعدی برای بیان است. البته من النبیین، من ذریت آدم، برای اینکه اجداد حضرت نوح هم ذکر بشه مثل ادریس. و ممن حملنا مع نوح، که وجود مبارک ابراهیم هم که ذریه ممن حملنا مع نوح هست ذکر شده باشد. و من ذریت ابراهیم، که اسحاق و یعقوب و اسماعیل سلام الله علیه ذکر شده باشد، بنابراین که منظور از این اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم باشد. و ذریه اسرائیل، که انبیای اسرائیلی مثل مثل مبارک موسی و عیسی علیه السلام جمع شده باشد. و من ممن هدینا، این من دیگه من بیانی است، این دیگه تبعیض نیست، کسانی که ما اونها را هدایت کردیم و اونها مجتبای ما هستند، جوایان برچینند. این هدایت هدایت و پاداشی است. یه هدایت ابتدایی، هدایت تشریعی که هدن لناس است. خدای سبحان همه را هدایت کرده، کسی نیست که اهل تکلیف باشد و خدای سبحان او را هدایت نکرده باشد. هم با عقل و فطرت از درون، هم با وحی و نبوت از بیرون هدن لناس را تضمین کرده است، همه را هدایت کرده. اونایی که پذیرفتند و همراه انبیا حرکت کردند، یه هدایت پاداشی خدا نصیب اینها میکند، یه گرایش خوبی در اینها پیدا میشود، علاقه پیدا میکنند. بعضی میبینید میگید ما از خوندن قرآن یا دعا یا زیارت مثلا خسته میشویم یا بیرغبتیم یا احساس نشاط نمیکنیم، ولی برخی ها نشاطشون در این امور است. این گرایش ها به دست کسی نیست، این گرایش ها پاداشیست که خدای سبحان به انسان عطا می کند. که هر بود من یؤمن بالله یهد قلبه، این هدایت پاداشیست دیگه. یا این تؤمنو تهتدو، اگر اون هدایت ابتدایی باشد که اتحاد تالی و مقدم و تالی و اتحاد موضوع محمول و ذرات بشرط محموله. که فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، من از امشه هدایت دیگر است دیگه، و یعنی خود ایمان نحوی از هدایت است. یا این تؤمنو تهتدوا، معلوم میشه که هدایت دیگر است دیگر. این هدایت هدایت پاداشی است، این هدایت در ابتدایی. و اینها مجتبای من جوایند برچینند. خدای سبحان همه را به عنوان یک درخت ثمر بخش در جهان هستی آفرید. فرمود وَلَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، خب این باغ را خدای سبحان با این نهال‌ها آباد کرد، نهال‌ها را غرس کرد و انسان‌ها به منزله نهال‌های الهیان و باغبان ذات اقدس اله است که باید میوه بده. بعضی شجره طیبه میشن که اصلا ثابت و فرعها فی السماء، بعضی شجره خبیثه میشن که اوستوست من فوق الارض. بنابراین این باغ را خدای سبحان احداث کرد، درخت ها را کاشت، طیب و طاهر بود. حالا آبهای هرز را بعضی میخورن بعضی نمیخورن. خدای سبحان بخواهد میوه این باغ را بچیند، مثل اون باغبان ماهری که سعی میکند بهترین میوه را انتخاب بکند، جوایی یعنی برچین کردن، مجتبا یعنی برچین شده، نظیر مصطفی است و نه عین مصطفی. همون اینا مجتبای ماین، جوایی شدن، برچینن. حالا یک کسی مهمان داشته باشه، بنا بشه از یک طبق میوه یه مقدار انتخاب بکنه، اون درشتا و سالم ها و شاداب ها رو انتخاب میکنه دیگه. همون اینا برچین شده ماین، ما اینا رو برچین کردیم، مجتبای ماین. به ممن هدینا و اجتبینا، نشانه این جوای و اجتبای ما اینه که دیگران هم قرآن میخونند، اما اینا قرآن رو طرز دیگه میخونند. اذا تطلا علیهم آیات الرحمن، خودشون که میخونند که معلومه چی رو میخونند، دیگران اگر آیات الهی را بر اینها بخونند، اینها به خاک میفتند، سجده میکنند، گریه میکنند. حالا یا واقعا سجده یا نشان خضوع و خشوع کامل. زمخشری در ذهن این آیه نقل بکنند که کسی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو در عالم رؤیا دید و بخشی از قرآن را خدمت اون حضرت خوند. حضرت فرمود هذه القراءه فعین البکا، یعنی مردان الهی دو خصیصه دارند، یکی این که قرآن میخونن، یکی این که به دنبال خصیص قرآن وقتی سجودی هست یا گریه هست. گریت کو، حالا قرآن خوندی. این که فرمود هذه القراءه، هذهی القراءه یعنی خوندن قرآن هست، اما فعین البکا، این فعین البکا فعین السجود رو البته به همراه دارد. قرآن کریم این نعمتها را به سه قسم تقسیم کرده، در قیامت هم سه قسم است، در دنیا هم سه قسم است. و اون حدیث نورانی که از بیت مبارک است امیر آمد، از وجود مبارک علی عبدالله علیه السلام آمد از همین آیات گرفته شده. بعضی ها روی ترس ایمان می آورند، برای اینکه آبروشون نرود ایمان می آورند، برای اینکه آبروشون نرود امینن، صادقن، خیانت نمی کنن، ظلم نمی کنن به منیان. بعضی ها برای اینکه یه حیثیتی پیدا کنن، وجهی پیدا کنن، محبوبیتی پیدا کنن، دست به کار زشت نمی زنن. بعضی ها حباً لله این کار رو نمی کنن. در باره بهشت هم همینطور، قیامت هم همینطور است. بعضی ها خوفاً من النار است، بعضی شوقاً در جنه است، برخی ها حباً لله هست. این تثلیثی که در باره قیامت آمده است در اون دو سه روایت معروف، برگرفته از این آیات قرآن کریم. یه در خوفاً من النار معرفی میکند که اینا دست به گناه نمیزنن، یه در شوقاً الی الجنه، یه دم حباً لله. اونایی که خوفاً من النار است، این حراس از دوزخ یه نعمتی است، یا شوقاً الی الجنه است که این هم یه نعمتی است. درباره این گونه افراد فقط اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، بالاخره این نعمت من به شما دادم، شما نگهبان این نعمت باشید. اونایی که برتر از این فکر میکنن نمیفرماید اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، فقط اذکرونی اذکرکم، شما محب منید، همین رو داشته باشید، منم محب شما میشم. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بنابراین اونایی که متنعم به محبت الهیان، متنعم به محبوب بودن الهی هم هستن، فبود شما به یاد من باشید، من به یاد شما. دیگه تیکن از تقدیر مضاف و امثال ذالک نیست. اذکرونی نه یعنی اذکرون نعمتی، اون اذکرون نعمتی التي انعمت علیکم، مال آیات دیگه است. این هم همینطورن. اون چه که در بحث دیروز از بحث از اهل معرفت نقل شده است که منظور از این گریه گریه شوق است، شاید تام نباشد، برای اینکه رحمانی که در قرآن کریم مطرح است، علم القرآن هست، الرحمن و علم القرآن هست. در قرآن هم آیات خوف هست، هم آیات رجا هست، هم آیات دوزخ هست، هم آیات بهشت هست. همین قرآن، خدایی که معلم قرآن است، اگر آیات رحمان خونده بشود، یه دی سجدن بکیا خواهن بود. خب آیات رحمان بخش مربوط به جهنم است، بخش مربوط به عذاب است، بخش مربوط به رضوان است که و رضوان من الله اکبر. پس این بکا اختصاصی به گریه شوق اینها ندارد. میتواند دو قسم گریه، البته شوق است، یک قسم گریه خوف. گرچه گریه خوف هم میتونه دو قسم باشه. اون دو قسمی که گریه شوق است، شوقاً ال برای بهشت است، یا شوق به لقای خداست. برای دوزخ یک گریه خوف است. البته خوف هم میتونه دو تا گریه داشته باشه. یک گریه خوف است که گرفتار جهنم میشه، یک خوف است که گرفتار هجران الهی میشه. سبر تو علا هر ناره که فکیف از برو عن نظر اله فراغ، که این دیگه گریه فراغ ذات اقدس اله هست. پس بنابراین هم در این طرف دو تا گریه میتونه باشه، هم در اون طرف. اقسام چهارگانه گریه رو شان میشه، حالا تا تالی قرآن از چه سنخی باشه. خر رو سجدن و بکیه. مطلب دیگه اینه که این من در من هدینا چون بیانیه است نه تبعیض، برخلاف من اول که من تبعیض است، شامل غیر انبیا هم می شود، چون که شامل مریم سلام الله علیها هم شد. اگر شامل غیر انبیا می شود، این روایتی که در بحث دیروز از وجود مبارک امام سجاد نقل شده است که منظور ما این، یعنی ما و امثال ما، اولیای الهی، ائمه الهی بمانندانیم، این مشکلی ندارد. در تفسیر روح المعانی این روایت نقل میکنن به همون سبک خاص خودشون، تعنی دارن. میگن در تفسیر امامیه روایتی هست که این از علی ابن حسین سلام الله علیه ما فرمود این مال ماست. و شما میدانید که روایات امامیه نیازی به نقل ندارد، لا یخفا علی اهل تمییز که اینا چه چیزهای نقل میکنن، به چه جور نقل میکنن. البته ما حرفهای متقن به قول سدید و بنیان مرصوص فراوان داریم، لازم نیست بنگ چیزی که سند معتبر ندارد نقل بکنیم تا یه همچه بهانه‌ای به دست اینا بیاد. الان بهترین تفسیر رایج همون تفسیر قبل از المیزان، تفسیر شریف مجموع البیان بود. شما نگاه کنید آلوسی در تفسیر روح البیان خودش نسبت به معانی روش نسبت به مجموع البیان چه تعبیرهایی داره، اصلا میگه او قابل مطالعه نیست. اینجور نسبت به مثلا روایات و تفسیر شعر بیمهری میکنن. خب اگر شون که مثلا دقت میکردن مشکلات بهتر از این زودتر از این حل میشد. اما ما موظفیم هم خوب حرف بزنیم هم حرف خوب، هر دو هم فراوانه، هم قول سدید فراوانه، روایات متقن فراوانه، ادله متقن فراوانه که خدا غریق رحمت کنه مرحوم امینی رو، مرحوم شرف الدین رو، اینجور آدم دست به قلم میکنه مینویسه، و هم خوب حرف زدن. روایتی که صحیح نیست، ضعیف است، پایه‌ای ندارد، مرسل هست، ممکنه مصرف داخلی داشته باشه، اما این رو آدم بخواد عمومی ذکر بکنه مصلحت نیست. الان هرچی شما بنویسید تنها مصرف داخلی نداره، داخل و خارجش یکیه دیگه. خب چون این من بیانیه است و شامل غیر انبیا میشود، پس بنابراین اگر بروز بارک امام سجاد سلام الله علیه بفرماد به اینکه ما مصداق این آیه ایم، حق گفته است. و من هدینا و اجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، حالا یا خودشون بخونن یا دیگری بخونه، خروا سجدن به بکیه. مطلب دیگر این که تنها سجده و گریه ظاهری نیست، چه اینکه اون آیه که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، معناش این نیست که گوش ساکت بدید، معناش که در برابر قرآن دیگه با تسلیم بود. خدا این چنین فرمود، ما هم نظر ما اینه است، این سخن درست نیست. نه یعنی فقط گوش بدید، گوش شنوا داشته باشی، اذا قرئ القرآن در برابر قرآن حرف نزنید. میدونید عقل چراغ است، از چراغ فقط روشن کردن کار او برمیاد، حق حرف نداره. که اگر کسی بگوید عقل من معاذ الله در برابر دین چنین میگوید، این ادعا کرده که عقل او هم سراج است هم صراط، در حالی که خود عقل میگوید من فقط سراجم، من نشون میدم در عالم چه خبره. قبل از اینکه من خلق بشم این بنا خلق شده است. خدای سبحان عالم را آفرید، فرشته ها را آفرید، سماوات و ارض و موجودات را آفرید، بعد مهمان دعوت کرد ما را آورد. کاری که از عقل بشر ساخته است سراج بودن اوست و نه صراط بودن. راه را خدا نشون داد، از کجا شروع بکنید به کجا ختم بشود، این راه را برید به کدوم مقصد میرسید، اون راه را برید به کدوم مقصد میرسید. معماری و مهندسی به عهده او بود، اون دو ان هاذا صراط مستقیم. حالا عقل بیاید بگه که باید این کار را کرد، نباید اون کار را کرد، این باید و نباید را عقل به عنوان چراغ باید خبر بدهد، نه انشاء بکند. قانونی را خودش وضع بکند این چنین نیست. او قانون شناس خوبی است البته، مثل نقل معتبر. بنابراین اگر چنون چه گفته شد اینا سجده میکنن، یعنی در برابر او حرفی نمیزنن، گریه میکنن، این در برابر او خاضعن. هم او معنای اون آیه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، این است که چراغ خوبی باشی. خب چراغ فقط کارش سکوت است دیگر، روشن بکنه، همه جا رو نشون بده دیگه، حرف نمیزنه که اونجا باید راه درست بشود، اونجا نباید راه درست بشود. میگد اونجا راه هست باید رفت، اونجا راه نیست نباید رفت. این باید و نباید رو به عنوان هدایت میگه، نه اینکه من این قانون رو وضع کردم، اینجا رو من راه قرار دادم، اونجا رو من چاه قرار دادم. این نیست. برهان دارد برای اینکه واقع چی هست، نه واقع چی باید باشد. واقع را هم که عقل نساخت. چراغ اگه حرف بزند برای برهان دارد، میگه آقا اونجا راه هست پایانش هم بهشت، اینجا راه نیست پایانش هم دوزخه، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. یه وقت اما خدای سبحان برهان دارد، دیگه من اینجور خلق کردم، من اونجا را بهشت کردم، من اونجا را جهنم کردم، من اینجا را ویل قرار دادم، من اونجا را امن قرار دادم. ما یک قانون داریم، یک قانون گذار داریم، دو یک قانون شناس، یک قانون آور داریم، سه یک قانون شناس داریم، چهار قانون همون دینه، عقاید و اخلاق و فقه و حقوق و این قوانین به نام قانونه. قانون گذار اراده و علم ازلی ذات اقدس اله هست ولا غیر، که کسی بگوید این چنین باید باشد، اون چنان نباید باشد. قانون آور وحی است ولا غیر. ما تو فصل چهارمیم، فصل چهارم یعنی فصل چهارم فقط چراغ دست ماست که چی هست، چی نیست، چی بده، چی خوبه. این چی نیست که ما وضع کرده باشیم. خب حالا عقل به عقل بگیم کاری از تو ساخته است. اگه کسی خراب شد تو دست به شلاق میکنی یا دیگری دست به شلاق میکنه؟ اون دیگری که دست به شلاق میکنه همان است که قانون وضع کرده. تو چراغی، مبادا اشتباه بکنی امر تو مشتبه بشه. یک سراج خود را سراط بداند یا واضع سراط بداند. اینی که میبینید الان اینا میگن مگر علوم میشه اسلامی باشه، اینا این عقل را مصادره کردن، خیال کردن عقل این حرفا را آورده. چراغ کشف میکند که خدا چنین کرد چنین کرد چنین کرد چنین کرد. اصلا ما علم غیر اسلامی نداریم. یه زمین شناس، یه دریا شناس، یه صحرا شناس، یه سپهر شناس مرتب دارد نظام تکوین را تفسیر میکنند. الان یک مفسر میتونه بگه من علمم اسلامی نیست؟ نمیتونه بگه. چرا؟ چون قدم به قدم میگه خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. یه زمین شناس هم نمیتونه بگه علم من سکولاره، برای اینکه هم قدم به قدم میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. این گفتن حرف اوست، این فهمیدن چراغ اوست، این چراغ رو او روشن کرده. کاری که از انسان ساخته نیست. خب اگر قدم به قدم اینا دارن خلقت خدا رو تفسیر بکنن، ما چیزی به نام طبیعت و طبیعیات و علوم طبیعی نقایم داشت. ما هرچی داریم خلقت هست و علوم خلقی هست و خلقت شناسی. میشه خلقت شناسی اسلامی نباشه؟ اینا آمدن خلقت را به طبیعت تبدیل کردن، معلوم را عوض کردن. این علم را که سراج است این را سراط دانستن. بعد گفتن اینها بشری است، اسلام چی آورده؟ اینا خیال بکنن اسلام همان است که تو قرآن و روایاته. البته در قرآن و روایات مطالب فراوانی در باره اینهاست، اما خود قرآن و روایات بگه کل صحنه عالم خلقت خداست و این چراغ را هم خدا به شما داده. بنابراین ما تو فصل چهارمی، یعنی اصل قانون را باید بشناسیم که دین چیه. دین مجموعه قوانین اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی. این فصل اول که اگر کسی درباره این بخواد بحث کند که الدین ما هوه، یه رساله 200 صفحه‌ای است. بعد بخواد بحث کند که الدین هل هوه، دین رو کی آورده؟ خب این رو غیر از ذات اقدس اله کسی نمیتواند قانون وضع کند. کی وضع کرده؟ خدا. سبب این که از طرف خدا کی آورده؟ ما که رابطه با خدا نداریم که. ما از کجا بفهمیم خدای سبحان چه قانون وضع کرده؟ وحی انبیاست. چهارم، ما از کجا بفهمیم که انبیا چی آوردن؟ او رو با عقل برهانی و نقل معتبر. ما که تو فصل چهارمین اینا دورخیز برداشتن رفتن تو فصل اول، افرایت من اتخذ الهه و هواهو شدن و نمیزندن چی میگن. میگن بشر این چنین گفته است. بشر این چنین فهمیده است. بشر این چنین کشف کرده است. اینا علوم بشری است. نتیجهش هم همینه. علوم اعتباری هم نشأت گرفته از اینهاست. علوم اعتباری ما یه باید و نبایدی داریم که اعتباراً در اعتبار است، اساسی هم ندارد. باید و نباید و قوانین اعتباری که از عادات، آداب، سنن، رسوم و رسوب و فرهنگ مردم گرفته می شود، این اعتبار بیش ندارد، برهان پذیر هم نیست. اما یه سلسله باید و نبایدی داریم که از بود و نبود گرفته میشه، هم مسبوق است به ملاکات واقعی، هم ملحوق است به حقایق واقعی به نام بهشت و جهنم. این کاملا برهان پذیر است چون به حقیقت تکیه میکنه. این مثل طب، همونطوری که طب یه واقعیتی است خبر میده برای بدن خوبه یا نه، بیماری های اخلاقی گناهان واقعا برای روح ضرره و برای روح خطره و برای روح مرضه. اگر در سوره مبارک احزاب فرمود کسی که به نامحرم نگاه میکند مریض است، یعنی مریضه، این تعارف ندارد. لا تخزعن بالقول فیتبع الذی فی قلبه مرض و قول نقول المعروف، این مرضه. مگه میشه گفت مرضی هم به اعتباریه؟ یا اگر کسی بیماری وابستگی به بیگانه دارد، در سوره مائده فرمود اینا که وابسته به بیگانن بیماری سیاسی دارن، قلبشون مریضه. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبحوا علی ما انفسهم نادمین. همینه فرمود اینا که چشمشون به مشرکین مکه است، اینا مریضن. این دیگه بعد فرمود به نظر رو بر قرآن ماه و شفا. مگه میشه طب را آدم بگه امر اعتباریه؟ بنابراین اینها که اخلاقشون، احکامشون رو رسوم گرفته شده، کاملا کنوانسیون دارن، نمیدارن میگن حق زن در رضای میشه، زن که با مرد چه فرقی داره؟ اما اونی که زن آفرید، اونی که مرد آفرید با جاشون مشخص کنه، این به حقیقت تکیه میکنه. مسبوق است به ملاکات واقعی از قبل و ملحوق است به بهشت و جهنم از شر. چرا؟ برای اینکه این رابطه واقعیت است. ما از او چون تو عالم اعتبار زندگی میکنیم، اینه وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود تو دهانت بسته است، تو شامت گرفته است. بعضی ها که میآمدن ازت بینش میگیره، گفت آدم اینقدر بد بود. فرمود تعترو بالاستغفار لا تفزهنکم روائح الذنوب، خودتون رو با استغفار معطر کنید که بوی بد گناه رسواتون نکنه. همه که بینی بسته نیستن که، واقعا گناه لجنه، واقعا بد بود. اونا که شامه دارن استشفا میکنن. خب این همه افراد پیرهن وجود مبارک یوسف آوردن، اون کسی بو استشفا نکرد که. اون تو از فاصله 80 فرسخی تازه پیراهن از دروازه مصر داره میگذره، وجود مبارک یعقوب تو محدوده کنعان این فاصله 80 فرسخی با جمله اسمیه با تأکید اینی لأجدوری و یوسف و لولان تو بردون. این شامه بسته است برای بعضی ها. چرا؟ ما به ازای خارجی نمیخواد که ما به ازای خارجی که ما نشون بدیم آقا گناه این است، این لازم نیست. اگر چنون چه، چون این که ما به ازای نداره دو قسمه، یا برای اینکه اصلا وجود نداره، یا برای اینکه وجود داره برای دیدنی نیست. وقتی ممثق شد به عالم خیال آمد، عداوت را انسان در عالم رویا به صورت مار دمان میبینه، تا به عالم مثال نیاد دیده نمیشه. چیزی که دیده نمیشه دلیل بر نبودن نیست، دلیل بر محسوس نبودن اوست. دو وقت محسوس میشه، یا متمثل میشه در عالم مثال، یا متجسد میشه تو قبر و عالم دیگه. بنابراین اگر ما اخلاق را، فقه را، حقوق را از عادات و آداب مردم بگیریم، تریم برهان پذیر نیست، روزها هم عوض میشه، یه وقتی سلیقه شون اینه، یه وقتی سلیقه شون اینه، میگن اینها مربوط خصوصیات های قومی است. اما اگر نه، از واقعیت ها به ملاک های پذیریم که بالاخره انسان یه حقیقتی است، با جهان خارج وابسته است، همه کارها برای او یکسان نیست، بعضی برش بده، بعضی برش خوبه، همین معنا را به صورت طب قرآن بیان کرده، به صورت شفا و مرض قرآن بیان کرده و پایان او هم جهنمه. بارها اینجا به عرضتون رسید که در جهنم سخت و سوز هست بدون تردید، اما مواد تینتی و هیزم و زغال و گازوئیل و بنزین تو کار نیست. یک جایی که مثل کوره های بلند ذوب آهن اگر بخوان یه جای آتش کنن، یه چیزی رو سخت و سوز کنن، بسوزن، چیکار میکنن؟ اول اون مواد خام سخت مثل زغال سنگ یا هرچی هست اونو جمع میکنن. سابق هیزم بود، الان مثلا زغال سنگ هست که مواد دیگه، این کار اول. بعد یه مواد تی ان تی منفجر کننده ای رو به این زمین میکنن، میشه دو، این گور میگیره. بعد اونی که میخوان داغ کنن میندازن این سو. کار این کارخونه های ذوب آهن و ذوب نمیدونم فولادونه همینه دیگه، غیر از این چیز دیگه نیست که. همین از لا سگانه مثلث را ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود، فبود اینا همشون انسانن. فبود اون مواد اول که بعد میخوام اینا را بسوزونیم همین طبقه ظالمینن. و اما الظالم قاسطونه فکانو لجهنم حتبا، اونا که قاسطن، اهل قصدن، اهل جورن، اینا هیزومن، حتبن دیگه، از این شفافتر. و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا، هیزوما رو که جمع کردن یه سلسله وقود میارن، وقود ما یوقدو به النار، قبلا تو روسته ها این طور بود، تو شهرها هم همین طور بود، الان هم اون جایی که گاز و نفت نرفته همین طوره. اینا برای اینکه آتش رو نگه دارن تو اون آشپزخونهشون، این هیزم های ضعیف و ریز اینا بعضی مدتی خاکستر میشن. یک هیزم قوی از اون ریشه ها، از اون چوب های قوی دوامدار رو کنار اون مطبخشون نگه میدارن که همیشه آتش دارد. بعد ظهر یا شب که میخوان غذا بپزن هیزم میارن، این هیزمای نو را با اون آتش قدیم میگیرونن، او وقود است که یوقد به نار. فهمون ما یه سلسله وقود داریم که رهبران کفرن، هم وقود النار که دعب آل فرعون. بخش سوم وقتی که ظالمین را انداختن و هیزما را انداختن و وقود هم انداختن و این گوره گرفته، جهنمی ها را میارن فیضا هم یسگرو. ما دیگه اونجا زغال سنگ و نمیدونم نفت و گاز و ایل اینا که نیست، این هم این واقعیت است. در همین جا که فرمود فسوف یلقون غیا، یعنی همین، یعنی این کار رو اون روز میبینید. خب اگر عین این کار رو میبینید، یه واقعیت تکیه میکند که هم قبلا از ملاک واقعی نشأت گرفته، هم بعدا تمام قضایای نظری اخلاق و فقه و حقوق به قضایای بدیهی خودش میرسد که اون حسن عدل است و قبح ظلم. نه، پیامبر یعنی نقل معتبر، نقل معتبر، نه اینکه واقعا وحی میگیرن. از اون جهت که ذات اقدس اله فالهمها فجورها و تقواها، بله ممکنه یه همچه کسی تعبیری مجاز باشه بکنه. این الهام را اون نبوت بنی عم است، نه نبوت تشریعی. نبوت تشریعی مخصوص انبیای بیرونه. این که فرمود و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اگر نبوت به معنای دریافت کردن الهام باشه، بر این عیب ندارد، ولی بالاخره این گیرنده علوم الهی، این گیرنده علوم الهی کشف میکند چراغ است که صراط چیست و واقعیت را وانشون میدهد. والحمد لله رب العالمین.